شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12:30 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
سلام.
سلام.
من 34 سالمه. تحصیلاتم لیسانس هست. در کودکی هم بیش فعال بودم. 6 ماه پیش نورو فیدبک کردم. حالا مشکلی که من دارم مشکل دیرآموزی هست که از ابتدای تحصیلم تا لیسانس گرفتم داشتم. خودم باقیه. با شما تماس گرفتم یک ماه پیش، گفتید باید تست بدم. من تست هوش وکسلر دادم، بهم گفت که بهره هوشیت 99 هست، هوش کلامیت 114 و هوش عملیت 78. من خواستم بدونم باید دیرآموزی من به هوشم مرتبطه.
یه کمی به 78 مرتبطه، چطور ممکنه؟ 114 کدام بود؟
هوش کلامی.
آخه 99 چی بود؟ 99 هوش کلیتون بود؟
اون بحثی که هوشین بود، هوش عمومی 99.
خب اون که ببینید در حقیقت خب معناش این است که 50% مردم برای هوشی 99 فقط یعنی هوش متوسط. ولی اون 78 تون مسئله است، چون borderline intellectual functioning و نشون میده احتمالاً به نظر من موضوع میتونه هوش نباشه، بلکه میتونه یه اختلال یادگیری باشه. یعنی فرض کنید شما در مسیر پروسس کردن مفاهیم یا اعداد یا بعضی از اوقات آنچه که چشمی است یا آنکه که از طریق گوش یه مقدار پروسس شما یا نوع تجزیه و تحلیل یا طبقه بندی اشکال هست، اون معمولا نشون دهنده یه اختلالی یه جایی هست. برای که این اندازه و فاصله 99 و 114 و بعدن 78 با هم نمیخونه، یعنی به اعتبار انحراف معیارش خیلیه، یعنی یه خبری هست، یعنی استاندارد دیویشنش مسئله است. یک کمی باید چک. البته اگر امکانشو دارید، نمیدونم، اگر امکانشو دارید یک QEG اگر بگیرید یه مقدار دقیق تر یه نوع عکس برداری فعالیت های مغز هست که بیشتر میتونه بگه کجا گیر و گرفتارید. ولی اگر شما بیش فعالیتی داشتید احتمال داره حالا مثلا خودشو به صورت نوعی خفیف افسردگی نشون میده و اونه که مانع اصلیتون همکنون هست. همطور که در گذشته بیش فعالیتی بوده به این معنا که ذهن پراکنده ای داشتید و یا توجه و تمرکز رو به موقع و به اندازه نمیتونستید انجام بدید.
بعد من فیدبک رفتم یه سیدی به من دادن که اسمش برین ترین یا ورزش مغز هست.
آها.
من این سیدی تازه شروع کردم کار کردن. خب میبینم آیا اون سیدی باعث میشه من این مشکلم حل بشه؟
نه، این برین ترین نه، این سیدی چی به شما میگه؟
یعنی بله، سیدی برین ترین.
نه آخه چی کار میکنه؟ با دستگاه هست؟
نه خب کامپیوتره، 4 تا تصویر هست، یه تصویرش هست میشه 5 تصویر میاد، یه کدوم جدید اومده. من اینا رو خیلی مشکل دارم، اصلا من نمیفهمم، اصلا دو تا تصویرش رو میفهمم، 3 تا شد، 8 شد، 4 تا اومد، دیگه نمیفهمم.
خب اون نشون میده
مثلا بگم این گاوه این.
نه نه ببینید، اون نشون دهنده توجه و تمرکز.
بگم این گاوه این فلان.
نه یه ذره صبر کنید. ببینید عزیز، اگر من البته با این سی دی که میفرمایید آشنا نیستم، ولی با نوع کاری که میگید میتونم آشنا هستم. اون کاری است که میخواد میزان توجه و تمرکز شما رو بیشتر کنه و در نتیجه از طریق تمرینی که به شما میده یه مقدار این رو افزایش بده، ولی معمولا کفایت نمیکنه. به همین جهت هست که شما در حقیقت کار نورو فیدبک رو 6 ماه انجام دادید، یعنی چه کردید؟ یا تو آخه شما گفتید تست رو
نوروفیدبک من حالت افسردگی داشتم، چون دیستنم رفته بود بالا، بیش فعال نبودم، کم فعال بودم. اون حالت من کلن درمان شد. من 40 جلسه رفتم، الکترودی به من وصل کردن به سر من و کامپیوتر این چیزا، اون حل شد. ولی یه سیدی هم دارم به عنوان ورزش مغز، گفتن این هنوز بهتره برای توجه و تمرکز، باید ورزش بدی مغز تو.
خب آخه ببینید اونا فرضش،
من امیدم این بود که با این سیدی.
نه خب آخه اگر شما یه دردی تو دستتون دارید ولی دلتون میخواد ناخوناتونم بچینن، خب اون کارو نکردید، شما رفتید روی قسمت افسردگی و به گفته خودتون نورو فیدبک کار کرد. خب این مربوط به افسردگی بوده، ولی درست کردن افسردگی که توجه و تمرکز رو درست نمیکنه یا خیلی کم تأثیری میگذاره. اگر کم بوده توجه و تمرکز نتیجه افسردگی است به دلیل از میان رفتن افسردگی، خب کم بوده توجه و تمرکز از بین میره. ولی شما اگر بیش فعالیتی داشتید که معمولا همراه با کمبود توجه و تمرکز، اون سر جای خودش هست، اون یه قسمت مرتبط رو داره ولی مختلفه با قسمت افسردگی. بنابراین شاید اگر به خود اونا مراجعه کنید و بگید آیا پیشنهادی شما نکردم مثلا یه 20 جلسه هم بیاد نورو فیدبک رو داشته باشید برای اتنشن و کانسنتریشن، توجه و تمرکز؟
نه البته من که رفتم برای بیش فعالیتی، یعنی همون تست QEEG از من گرفتن با تستایی که به هر حال کتبی بود، گفتن تو بیش فعال ADD ADHD داری. ولی مگه یعنی یه سوالی که من خدمت می‌داشتم، حالات بیش فعالی در کودکی وقتی که سن بالا میره شبیه افسردگی نمیشه که طرف بیفته؟
نه خب یه در یه زمینش نه، بیش فعالیتی چرا؟ معمولا بیش فعالیتی تبدیل میشه به افسردگی احتمالا، ولی کمبود توجه و تمرکز همینجوری سر جای خودش میمونه. اون با بالا رفتن سن کمبود توجه و تمرکز تقریبا همون شکل و فرم قبلی خودش رو داره. قسمت هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی است که تبدیل میشه به کم فعالیتی و در نتیجه فرد رو وارد اون مرحله میکنه که اسمش افسردگی است. خود اونا که عزیز، تست اگر شما تست QEEG رو دادید، اونا بیش از همه میتونن کمکتون کنن. یعنی منی که اون تستا رو ندیدم، و ببینید که اگر فرضشون این بوده که حالا که مشکل افسردگی شما رو به گونه که خودتون میفرمایید حل کردن، بعدم اون تمرین دارن، خب دنبال اون تمرین برید. علاوه اگر شما رفتید تو مسابقه، یعنی رفتید تو بازی فوتبال یا بسکتبال، که در بازی بسکتبال وقتی به شما بگن باید شوت کنید که گل بره، که شما نمیتونید بگید 10 دفعه شوت کردم نرفته، خب دقیقاً علت اینکه باید تمرین بکنید همینه که بعدن از 10 دفعه یه دفعش بره، بعد دو دفعه، بعد بشه 5 دفعه، بعد بشه 8 دفعه، ای بیشتر از اون شد ما شما به عنوان یه بازیگر خوب یا حرفه‌ای شناخته میشید. بنابراین شما از اینکه الان با مشکل روبرو میشید قرار نیست که بازی رو ترک کنید، برای که اونا اگر همچی تشخیص دارن، اگر به شما همچی چیزی به عنوان تمرین دادن، اگر این تمرین برای شما مشکله، خودش نشون میده که اگر توجه و تمرکزتون درست کنید به تدریج بهتر و بهتر میشه. ولی اون کسی که تنیس بلده یا فوتبال یا بسکتبال بلده یا پیانو بلده، که روز اول نرفته موفق بشه کاراشو انجام بده چون دلش میخواسته. بنابراین شما همونو ادامه بدید. بفرمایید.
مشکل دیراموزی ما چیکار کنم؟
آخه اصلا مشکل دیراموزی ببینید، آخه اون یه تشخیصی است که شما میگی معنی نداره. به یک اعتبار هم چیزی نیست. من اگر استعداد کمی دارم در مقام مقایسه با شما، شما زودتر یاد میگیرید، من دیرتر. حالا مال من میخواد بزنه دیراموزی. اگر شما توجه و تمرکز میکنید، مطلب رو یاد میگیرید، من نمیکنم و بنابراین به اندازه کافی ضبط نمیکنم و ورم ابرانو نول نمیکنم، خب چه ارتباطی با اون اصطلاح شماست. اون اصطلاح رو شما در میارید که به هر حال ارتباطی به واقعیت نره. مهم اینه که من و شما ببینید، آدمایی هستن که استعداد موسیقی دارن، من ندارم. آدمایی هستن که استعداد ورزش دارن، اصلا این بدن، این ماهیچه‌ها، این عضلات، مغز به بدن که فرمان میده عمل میکنن. بسیار از آدم‌ها مغز فرمان میده، بدن عمل نمیکنه یا به گونه‌ای که باید عمل نمیکنه. به دست من میگه بنویس، من بونگوره که دلم میخواد نمینویسم، یکی دیگه مینویسه. چرا؟ برای که ارتباطی بین مغز و اون دست وجود داره که وقتی میگه این رو به این صورت بنویس، دست همون گونه انجامش میده. اگر نمیده خب من میشم بدخط، شما میشید خوشخط. بنابراین بدخطی و خوشخطی نتیجه این ارتباطه و بعدن یه مقدارش از طریق تمرین و رعایت یه اصولی بهتر میشه. در نتیجه شما اگر فکر میکنید که کمتر از دیگران میآموزید، که الان معلوم نیست نظرتون درست باشه، ولی شما اگر در حد آدمای با بهره 100 بگید، خب اون وقت یه سوالی است که چرا. ولی اگر فرض کنید بیشتر آدمایی که بهره هوششون 100ه این گونه هستن خب شما مثل اونایید. حالا شما خودتون چرا مقایسه میکنید با کسی که بهره هوشیش فرض کنید 130؟ خب معلومه اون از اول گفته شده که مثل آدم 20 ساله میمونه با مثلا فرض کنید 70 ساله. خب معلومه تفاوتای باید وجود داشته باشه. بنابراین خودتون دنبال تشخیص نرید، شما مشکلتون رو یا احتیاجتون رو یا انتظارتون رو بیان کنید، ببینید اونا میتونن راهی برای حلش پیدا کنن یا نه. اینکه من تشخیص بدم من اینم یا اونم غالب اوقات درست نیست و بعدم به هر حال چون تشخیص در این گونه موارد بسیار مهمه این رو به عهده متخصص بذارید. من توصیه‌ام این است که اولا کاری که به شما گفتن رو بکنید، ببینید پیشرفتتون چیه، دوم اگر مشکلی بود که دیدید حرکتی نمی‌کنید با خودشون صحبت کنید، شاید بتونن مثلا سی دی ساده تری رو در اختیارتون بذارن. همیشه به این صورتی که از ساده شروع میکنن و به تدریج سخت‌ترش میکنن تا بتونن توجه و تمرکز رو وجود بدن. ولی من چون با اون سی دی و چگونگی کارش آشنا نیستم، تنها حرفی که میتونم بزنم این است که با خود اونا تماس بگیرید که اون همه اطلاع در مورد شما دارن و ضمناً یه کاری که سازنده و مفید بوده رو روی شما انجام دادن. به هر حال خودتونم همینجوری که هستید بپذیرید. به هر حال این قد ما، سن ما، وزن ما، پدر مادر ماست، هوشمون هم همینه. خیلی هم برای اون چانه نزنید. اگر قرار من دو دفعه دو برابر بیشتر شما درس بخونم تا همون درسی که شما یاد میگیرید من یاد بگیرم، خب این کارو میکنم دیگه. سراغ این که من چرا عقبم نمیرم، مگر اینکه فکر کنم مانعی هست که اونا بتونن حل کنن. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نه مثلا من آخه من تو 5 دقیقه دو تا میخونم.
خیلی خوب، حالا خب گفتم اشکال خب من نمی، نه اسمش اون نیست، اسمش نبودن یه توانایی هاست، اسمش دیرآموزی، چون اون معنایی نداره عزیز. باز جمله رو تکرار میکنم، برچسب رو خودتون نزنید که کسی اونو نمیشناسه. بنابراین برید سراغ این که من چرا چنین هستم و ببینید اسمش، ببینید که مشکل من چه، شاید مشکل شما اصلا پروسس نکردن چیزیست که از طریق چشم وارد میشه، یعنی مشکل چشم برید تا چیز دیگه. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجتمع فرهنگی ارث و گروه جوانان یهودی کلاب 26 با همکاری سازمان جشن‌ها تقدیم می‌کند. شنبه 21 اپریل در ارث کالچورال سنتر واقع در 6170 ویلبر در شهر تارزانا.
One night, disco night, DJ night, an unforgettable one-time event. Music, sound, wonderful lighting, great ambiance. این برنامه استثنایی برای جوانان 21 سال به بالا می باشد. قیمت بلیط $25، شب برنامه $30.
مراکز فروش بلیط در ولی، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان و مراکز فرهنگی ارس کالچورال سنتر و در وستوود میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 818-884-0054 818-884-0054.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفا هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون واگروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال کلی میخواستم. من از رادیو گوش میکنم. تفاوت بین پابلیک سکول اند پرایوت سکول اگه بتونین برام توضیح بدین.
مخصوصاً
از رادیو گوش میکنم.
من تنها چیزی که میدم احتمالاً در امریکا و ایالت کالیفرنیا است. من از جای دیگه هیچ خبری ندارم.
کالیفرنیا رو
تمنا میکنم. خواهش کنم عرض کنم که ببینید، من معتقدم که بیش از 80% مدارس پرایوت یا آدمایی هستند که به هر حال از نظر سرمایه گذاری و مالی اونجا هستند، یا کسانی هستند که در خودشون توانایی و مهارت‌هایی رو میبینن، یا کسانی هستند که باورها و اعتقادات خاصی دارند و بنابراین ترکیب ایناست که مدارس خصوصی رو داره. در حالی که پابلیک سکول یه مقدار جنبه عمومی داره که یه جامعه یه تصمیماتی گرفته و به دلیل درصد بالای دانش آموزان اون در مقام مقایسه با پرایوت سکول یا مدارس خصوصی یه نوع غربال بیشتر و بهتری شده و در بسیاری از زمینه ها وقتی که در محیط درستی باشه، وقتی به اندازه کافی بودجه داشته باشه، معمولا بهتره. ضمن معلمین مدارس دولتی قراره حتما مدرک لیسانس رو و یه نوع در حقیقت گواهی یا کردنشیال رو برای تدریس داشته باشن که به یک اعتبار معادل فوق لیسانسه، در حالی که مدارس خصوصی مگر خود اون کسی که معلمان رو استخدام میکنه برای خودش یک قواعدی رو درست کنه، شما میتونید دیپلم هم نداشته باشید معلم بشید، چون کنترلی از اون بابت روش نیست. و بزرگترین مسئله توانایی های معلمین در این مدارس خصوصی است که اصلا قابل مقایسه با بخش دولتی نیست و ضمن بخش دولتی دائما در یه مسیر کنترل و تستینگ و ارزیابی است که به هر حال درست یه سیستم بروکراسی بزرگی رو به وجود آورده، ولی به هر حال فوایدی هم برای فرزندان من و شما درش مترتب. برای این موضوع اولش ماجرای معلمینشه و ضمن نه تنها مسئله سواد معلمین، ولی اینکه یک کسی میخواد پسر و دختر من و شما رو درس بده که خودش دانشگاه نرفته، اینکه انگیزه علم و پیشرفت درش باشه معمولا کمتر از کسانی است که به هر حال خودشون دانشگاه رفتن. دوم اینکه هزینه هایی که اینا داره به هر حال قابل ایام یا اوقات اصلا قابل توجیه نیست که من و شما بتونیم همون تحصیلات رو تقریبا به رایگان بگیریم، حالا بریم یه عالمه پول بدیم. به ویژه این که اگر اون پول رو معمولا روی اجاره یا قسطمون بگذاریم، میتونیم خانه بگیریم در مراکزی که مدارس بهتری داره. سومی که این مدارس معمولا توجه چندانی به ورزش یا فعالیت‌های اجتماعی نمی‌کنن. چهارمی که چون میخوان پدر و مادرها راضی کنن، بی دلیل و بی فایده غالب اوقات مقدار تکلیف مدرسه و اینها رو بیش از حد میکنن. این شامل اون 80% حالا مدارس 10-15-20% هستن که ویژگی خاصی دارن و خوبن، ولی این مدارس بیشتر برای راضی کردن پدر و مادر به سنت 20-30 سال قبل مدارس رو میخوان اداره کنن که پدر و مادرها راضی باشن که برن و اون پولها رو بدن. در این حال توی این مدارس معمولا یه قواعد و اصولی است که میتونه درست و مفید نباشه. بسیاری از پدر و مادرها مثلا اگر نفوذی دارن یا قدرتی یا ثروتی دارن تو این کارها اخلال و اختلال میکنن. هست این مدارس معمولا این است که تعداد دانش آموزان کلاساشون کمتره و خب البته این یه امتیازیست، ولی نه اونقدر امتیاز بزرگ و مهمی. مهم بقیه فعالیت هاییست که وجود داره. ساعت هاشونه که اگر کم یا زیاد باشه به هر حال جای گفتگو داره، کمش اشکال داره، زیادش اشکال دیگری داره. ولی مطلبی که تو مدارس در حقیقت دولتی و خصوصی وجود داره اون زمانیست که مدارس خصوصی مذهبی هم باشه. حالا اگر مذهب شما با اون مذهبی که فرزندتون میره متفاوت باشه، که به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگه، اگر حتی شدت باورهای مذهبی شما با اونا متفاوت، خودش گرفتاری و دردسر فراوون درست میکنه. ولی اگر هم مذهب هم هستید، خب اون وقت شما باید بدونید که از قبل جهت و هدف گرفتید و چون این مدارس بیش از اونه که به بچه آنچه رو که خوبه و از آن مذهبتون هست بیاموزن، آنچه که در دیگران بده و یا عیب و ایرادی که دیگران دارن یا تنها راه نجات فقط شمایید، بچه ها رو آشنا میکنن که علاوه بر یه مقدار محدود بودن ذهن و زندگی و شاید بشه گفت تنگی نظرشون، خطرهای یه مقداری احساس متفاوت بودن و امتیازهای بیمعنی و بیپایه رو پیدا میکنن، یا وقتی که از یه مقدار مرگ ها و شهادت ها و حرفای عجیب و غریب برای بچه ها صحبت میکنید، هم ترس رو و هم خشم رو در اونها رشد میدید. اینه که من اصولا با مدارس خصوصی به طور کلی میانه ای ندارم و ترجیح میدم که بچه ها به مدارس خوب دولتی برند و در جایی مثل امریکا که به هر حال به دلیل بودجه‌ای که از مالیات محلی دریافت میکنند و دانش آموزانی که به لایه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی تعلق دارند، مدارس واقعا خوب و بد میتونن باشن و یا مفید و سازنده یا ویرانگر، مهم این است که من و شما مطالعه و تحقیقمون درباره مدرسه و محیط بکنیم و اگر مدارس دولتی خوب پیدا کنیم که حتی در شهر لس آنجلس ده ها بلکه صد ها مورد اون وجود داره، خب اونجاها بریم تا اینکه بیایم خودمون رو گرفتار عرض کنم مدارس خصوصی کنیم و بعدم سالهای سال با اونها دست و پنجه نرم کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
قبل از هر چیزی میخواستم از برنامه های مفیدتون تشکر کنم آقای دکتر.
لطف دارید.
من آقای دکتر در مورد پسر 26 ماه هم تماس میگیرم خدمتتون. چهار موردی که به فکر انداختمون، یکی یکی عرض میکنم خدمتتون، اگر کمکمون کنید ممنون میشم آقای دکتر. یکیشون اینه که آقای دکتر این وقتی با بچه های دیگه هستش، موقعی که اسباب بازیاشو بگیرن یا اینکه بیان کاری که این میکنه جلوش وایسن، این خیلی آروم کنار میکشه و اجازه میده که اونا کار خودشون رو انجام بدن.
خب حالا اون اشکالی نداره. به نظر من وقتی که فرزند شما یک کسی میاد اسباب بازیشو میگیره، راه حل دوم اینه که یا به صورت منفی گریه کنه یا دعوا کنه. من هیچ کدوم از اون دوتا رو درست نمیدونم. وقتی ازش میگیرن شما میتونید مادام که شاهد هستید حتما درگیر بشید، اسباب بازی فرزندتون از اون بگیرید، بگید این مال اینه، تو هم اسباب بازی خودتو داری و موضوع رو حل کنید. برای اینکه از اون انتظاری داشته باشید که به جنگ اونا بره، ابتدا کمی جنگجو، بعدن ترسو و بعد یا تبدیل میشه به یه آدمی که فقط هرس میخوره و همه رو تحمل میکنه و میذاره همه به هر بوقش تجاوز کنن به صورت خیلی بد و منفی در حالی که احساس بدی داره، یا تبدیل میشه به جنگجوی پرخاشگر و در این حال وحشت زده‌ای که در حالی که میجنگه و ظاهرا شجاع به نظر میرسه ترسوست. به هر حال این گرفتاری است که ما باید روابط رو تنظیم کنیم، نه اینکه بگذاریم اتفاق بد بیفته، تصادف بشه، حالا بعد درباره اینکه حالا بهترین طریقه حل مسئله چه است اقدام کنیم. بعدم اگر بچه‌هایی هستن که شناخته شده هستن که قواعد بازی رو رعایت نمی‌کنن و هم با هم از هم بازی نیستن، بهتره دور اونا نچرخونیمش. ولی انتظار اینکه رفتار دیگه‌ای بکنه به نظر من رفتار درست نیست. به علاوه بچه اگر رفت اسباب بازیشو خواست بگیره بهش ندادن یا هولش دادن یا یه مشتی بهش دادن، حالا با چه کار کنه؟ بنابراین برای که به اونجا نرسه بهتره شماها دخالت کنید، ولی من عیبی در کارش نمیبینم.
آی دکتر، مسئله دوم، بعضی وقتا صبح که از خواب بلند میشه یا شب موقعی که میخواد بره رخت خواب، بهش وقتی میگیم که بریم مسواک بزنیم، میگه که زدم. این اون موها ما نمیدونیم برخورد.
نه خیلی ساولش کنه، برای که اون چیزی که مهمه تراست و اطمینانیست که دارید بهش میگید تو داری میگی زدم، مثلا امیدوارم بابا خیلی دلش میخواد که راست بگی و زده باشی. حالا اگه میخوای یه دفعه دیگه بزن، یادت باشه فردا شب که خواستی بزنی بیا من بگو که میخوای مسواک بزنی، یا فردا شب قبل از اینکه بیاد اونجا بگه زدم بگید بریم بزن. اصلا موضوع مهمی اونقدر نیست. ببینید همینقدر که بچه ها اول شروع میکنن هفته یکی دو شب میزنن یا پنج شب، بالاخره اگر یه روزی راه افتادن تموم شده دیگه. من و شما قرار نیست فشاری بهش بیاریم.
نه اصلا بهش فشار
نیاد وایده. ولی بنابراین اصلا قصه اینکه دروغ میگی یا نزدی همه چیزو خراب میکنه بدون اینکه فایده ای داشته باشه.
درسته. آقای دکتر مسئله سوم، وقتی موقعی که کنارش نشستیم بازی میکنه، اگر تلفنی زنگ بزنه یا اگر ما یه موقع یهو از جامون بلند بشیم، اینم شوک بهش وارد میشه، سری بلند میشه و پای ما رو میچسبه.
خب برای که میترسه عزیز، نگران. اولا فکر میکنه یه صدای خارجی اذیتش میکنه، بعد از اون نمیدونه شما بعد از تلفن چه میکنید، شاید بعضی وقت دیده تو تلفن وقت زیادی میگیرید، شاید برخی از وقت حرفای بلندی میزنید یا حرفایی که اون نمیفهمه، بعضی از اوقات شاید مثلا به حساب او بعد از مثلا زدن تلفن نیم ساعت دیگه شما از خونه میرید بیرون، یه ارتباطاتی برقرار کرده. بنابراین ازش میتونید بپرسید که چی شد، ببینید جوابش رو به شما چی میده. ازش پرسید به شما چی میگه؟
ما فقط خطر میکنیم به خیلی آروم بیستیم قبل از اینکه بریم در رو باز کنیم یا تلفن رو جواب بدیم یا اونم بغل کنیم با خودمون ببریم.
خب من وحشتش جدایی از شماست و از دست دادن توجهتونه، میتونه چیز دیگه نباشه. البته بچه‌هایی هستن که گوش حساسی دارن، هر صدایی که یه ذره نظم عادی رو به هم بزنه کاملا به هم میریزن، به نظرشون یه صوت بزرگ آزاردهنده میاد. میتونه حساسیت فقط گوشش باشه، چیز دیگه ای نباشه، یا به هر حال چون هنوز یه مقدار ترس غریبه داره از آنچه که ناشناخته است یا دری که میزنن که نمیدونه پشت در چه هست، احساس خوبی نش باشه، یا همیشه وقتی در زدن و شماها بیرون رفتید هم مشغول اونا بودید هم برخوردی که با او کردن براش جالب و خواستنی و دوست داشتنی نبوده. من فکر نمی کنم خیلی اهمیت بدید، شما هم وانمود کنید که مواظب و مراقبش، یعنی واقعا مواظب و مراقبش باشید، اما وانمود نکنید نسبت به حساسیتش اهمیتی میدید یا واکنشی نشون میدید که او فکر بکنه از جانب شما اون احساسش تایید نمیشه. چون اگر بچه مثلا ترسید و دید شما هم نگران شدید، خب موقع مطمئن میشه که باید بترسه. ولی اگر وقتی ترسید و دید شما در شما ترسی نیست، بعد از یه مدتی خودشو تصحیح میکنه و او هم دیگه بیخودی احساس اضطراب و نگرانی نمیکنه.
آی دکتر، یه مسئله که خیلی منو اذیت میکنه، از همون اول ما سعی کردیم که مادرشون 100% مواظب بچه باشه و من هم مواظب جفتشون بودم. ارتباط بسیار خوبی با پسرم دارم، ولی متاسفانه از همون موقعی که تونست اشاره بکنه، وقتی که گریه میکنه شب من اگر به اتاقش برم، منو میگفتش که نشون میداد با انگوشش که برم بیرون. الانم که میتونه صحبت کنه میگه بره بره، یا یعنی اینکه الان جدیدن مثلا شروع کرده و میگه تو برو سر کار، حتی زمین بخوره یا یه جایش درد بگیره اجازه نمیده من بغلش کنم.
خب نه، برای که خب به هر حال اون ارتباط ما مادرش دارم، طور که اگر یه زن دیگه اونجا باشه مادرش نمیخواد، شما بپذیریدش. هر چه ارتباطش با مادرش بهتر باشه، مادام که شما هم به میل او عمل میکنید، با خاطر آسوده تری شما رو مانند خودش میبینه در ارتباط با مادرش، مثلا جایی برای نگرانی نیست. و بعدم از 3 سالگی بعد مطمئن باشید یه ذره سنش بیاد بالاتر، به صورت یه پسر میاد سراغ شما، و همونطور که تو سیدیام آوردن بعد از 3 سالگی است که پدر یه جایگاه تازه‌ای پیدا میکنه و این نقشش رو به خوبی ایفا کنه در مسیر ساختن شخصیت مثبت و خوب فرزندش تأثیر فراوون داره. ولی قبل از 3 سال بچه ها مامانی هستن و هیچ اشکالی هم در این زمینه نیست.
آقای دکتر، یه سوالی آخری که از حضورتون میکنم، دیسیپلین از چه زمانی باید براشون تا یه حدودی گذاشت؟
همیشه باید داشت، ولی مقصود از دیسیپلین جواب نه و تنبیه نیست. در حقیقت مفهوم اولا شما تو اون سیدیا دید، مفهوم دیسیپلین از نظر من چیز دیگه است، درک واقعیت پذیرش مسئولیت، به تأخیر انداختن لذت و پاداش، میل به کمال. من مفهوم دیسیپلین رو اصلا اونجا میبینم، نه اون چیزی که به گفتن نه و محدودیت. علاوه من و شما باید بچه رو با واقعیت جهان که قید و بند و محدودیت و رعایت اصولیه به تدریج آشنا کنیم. یعنی ما 18 سال وقت داریم که اون چیزی که اگر اسمشو دیسپلین بذاریم که درونی بشه سلف دیسپلین رو بهش بدیم. بنابراین کار یه روزه دو روزه نیست. فرض بفرمایید که شما مثلا پیشنهادتون اینه که ما قبل از اینکه بیایم بشینیم مثلا سر سفره میریم دستامون رو میشوریم، اسم این یه دیسپلین. اولا بچه متوجه میشه یه دسته مثلا کثیفی داره، بهتر است که قبل از خوردن غذا اون رو بشویه. همه این کارو میکنن، شما اون رو یادش میدید، تشویقش میکنید، به خاطر کاری که کرده میگید به به، یه دو دفعه هم گفت شستم مثل دفعه قبل، مجبور به مسواکش اهمیتی نمیدید، به تدریج رو درش نهادینه میکنید. یا فرض بفرمایید حرف این است که اگر مثلا من دارم با یکی حرف میذارم، بیا خودت به من مثلا نشون بده ولی منو قطع نکن، یه لحظه صبر کن من خودم به تو توجه میکنم. اینا اون چیزاییست که به تدریج یه نوع نظم رو و ترتیب رو بهش میآموزیم. یا فرض بفرمایید درباره اینکه جورابتو که درآوردی بذار اینجا، یا اسباب بازیاتو برمیگردونی میذاریم سر جاش. چقدر اسباب بازی الان خوشحاله که رفته تو خونش، گرفته استراحت کرده، خوابیده، برای که بچه اینجوری میبینه تا هم حالا میتونی راحت بخوابی. اینا اسمش دیسپلینه، یعنی نشون دادن ترتیب و یا نظمی که در جهان وجود داره و پذیرفتن قید و بند. و الا مسئله دیسپلین بکن و نکن و باید و نباید که اون در حقیقت مثل عدالتی است که باید از طریق قوانین و سیستم حقوقی انجام بشه. و الا مفهوم دیسپلین یه مفهوم ذهنی است، برای من هیچ معنایی نداره. و فرزند من و شما هم همونطور که می‌بینید پدری و مادری آموختن کار خوبه به بچه، نه بازداشتن بچه از کار بد، برای که نه در این کار توفیق پیدا می‌کنیم و نه بچه‌ای که تازه یاد بگیره کارهای بد نکنه هیچ کاره و بیکاره و بدبخت میشه. پس بنابراین باید کار خوب رو بهش آموخت. اونچه که شما فکر میکنید بچه بهتره بیاموزه به عنوان نظم و ترتیب و انضباط و یا دیسپلین، به تدریج تو وجودش باید بکارید، اونم به صورت مثبتش، به صورتی که او در مقابلش مخالفت و مقاومتی نکنه. ابتدا برای ناشناخته بودن ممکنه بگه نه، ولی وقتی که به نرمی و مهربونی شما و همسرتون همون کار رو میکنید و اون رو به آهستگی تکرار میکنید، اون رو در شرایطی قرار میدید که اون رو انجام بده، به آهستگی درونی میشه. بعد از یه مدتی درست مثل راه رفتن و حرف زدن که دیگه احتیاج به کمک شما یا تصحیح شما یا به هر حال درگیر شدن شما نداره، میتونه انجامش بده. به هر حال کار پرورش، تعلیم، تربیت کار بلند مدتی است، ولی به آهستگی مثل آموختن هر مهارت دیگه صورت میگیره. من به پیام وارستم ولی خوشحال شدم باهاتون
صحبت. آقای دکتر خیلی متشکرم.
لطف کردید. تمام نام.
لطف کردید. شبتون بخیر.
روزتون بخیر. خواهش می‌کنم. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310 277 1040، 310 277 1040، عضو 08.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با GoSource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران با آینده نزدیک یکی دو سال اون رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. بنابراین حال و آینده ایران همین یک شنبه 4-8 بعد از ظهر در شهر ایرواین. همچنین کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو جمعه ششم ماه می در سان دیگو خواهم داشت در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4-8 بعد از ظهر. این دو کنفرانس ورودیه $30 خواهد داشت و اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. امید من این است که با وجود که همه خطهای ما پشت سر هم پر میشه مثل هم اکنون که پر هست، اگر دوستانی هم درباره اوضاع ایران و مسائل مختلفش پرسشی دارن لطفاً روی خطش بیارن، برای که شرایط بسیار حساس است و ما میتونیم ظرف چند ماه آینده با طوفان‌ها و بحران‌ها و یا تغییرات و دگرگونی‌های بسیار بزرگ و مهمی روبرو بشیم که حداقل بگذارید کمی درباره‌اش حرف بزنیم تا مسائل احتمالاً جزئی که شاید بشه ازش گذشت. ضمناً دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا 6 جولای ادامه پیدا میکنه، هزینه بسیار کمی برای بچه ها و نوجوانان داره. و ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه است که از ونکوور کانادا به آلاسکا داریم که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
بی نهایت خوشحالم با تون صحبت
میکنم. منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سری مشکلاتی داشتم، میخواستم از خدمتتون راهنمایی بگیرم. من خیلی شخصیت مضطرب و نگرانی دارم، جوری که اطرافیانم به راحتی تشخیص میدن. گهگاه مطلبی که خیلی اهمیت داره من با یک انرژی و هیجان خاصی در موردش مدت زیادی صحبت میکنم. علاوه بر اون یه مقداری علائم شخصیت وسواسی مجبور رو دارم، از جمله مثلا چک کردن درد که بسته باشه تا وسواس فکری که به یه موضوع چندین و چند بار فکر میکنم و یه تصمیم نهایی نمیتونم بگیرم. گهگاه از علائم دیگه شخصیت وسواسی مجبور بیش از حد مسئول بودنمه. علاوه بر اونم یک شخصیت خشمگین و عصبانی دارم و استاد این هستم که خودم رو عصبانی کنم، به اون حالتی شما تو سیدیاتون اشاره میفرمایید خود برانگیختگی کاملا در من مشاهده میشه. مطلب آخرم اینه که معمولا آدمی هستم که خیلی انرژی ندارم و دوستان و اطرافیانم به کنایه بهم میگن که تو همیشه خواب و بیحالی و خیلی کارا رو سخت و دیر شروع میکنی.
یعنی شما میخواید به من بگید جنگجوی خسته و شکسته هستی؟ خب این زمینه دیگر عزیز به اضافه بهش میکنه و اون احتمالا زمینه افسردگی است، برای که استراب خودش انرژی رو به هم میریزه، ولی هیجانات کوتاه مدت یا بیش فعالیتی های رو میتونه موجب بشه، ولی اون چیز اگر به طور کلی دیگران رو در شما میدن معناش این است که تنها استراب و نگرانی و وسواس رو ندارید، افسردگی رو هم احتمالاً به عنوان چاشنیش که معمولاً همراه اینا میاد دارید، فقط چون گفتید. و ضمن توصیفی که فرمودید در حالی که ممکنه ویژگی‌های شخصیت وسواسی مجبور یا obsessive compulsive personality disorder رو داشته باشه، برخی از اون علامت از اون مرز میگذره، چون ما نوع دیگری داریم به اسم OCD obsessive compulsive disorder که اون نوع سنگین‌تر و شدیدترشه، نوع خفیفتری که در ویژگی‌های شخصیت خودشو نشون میده شخصیت وسواسی مجبوره. ولی مطالبی که شما فرمودید در حالی که شخصیت وسواسی مجبور رو در بر میگیره کمی بیش از اونه، چون در شخصیت وسواسی مجبور اینقدرها وسواس نیست، یعنی نوع وسواس خفیفه به طوری که ممکن آدمای عادی و معمولی یک متوجهش نشن، دو اصلا اونها رو ستایش کنن به خاطر این همه نظم و ترتیب و مسئولیت و کارآمدی و به هر حال به موضوعهای مهم و اساسی زندگی نگاه کردن، ولی این در اون حد نیست که به نظر وسواس فکری بیاد آنگونه که شما فرمودید. این که مرددی در تصمیم گیری ویژگی اون هست، ولی اگر خیلی مرددی در تصمیم گیری دیگه جزو ویژگی های شخصیت وسواسی مجبور نمیاد، به عنوان در حقیقت اختلال وسواس و اجبار obsessive compulsive disorder یا OCD در میاد که در مورد اوسیدی دارو درمانی به نظر من اجتناب ناپذیره، برای که سیستم مغز و عصبی به هم ریخته، در حالی که برای شخصیت وسواسی مجبور خیلی از موارد شاید احتیاجی اصلا به دارو نباشه. میفرمایید.
من آدیت این فقط توصیفی بود که خدمتتون ارائه کردم، خیلی سوال خاص نشم. در مورد مسئله افسردگی که فرمودین، احتمال میدم دلیلش این باشه که خیلی از شرایط کاری فعلیم راضی نیستم، یک کار مورد علاقه‌ام رو بتونم تغییر شغل بدم، فکر میکنم این مسئله حل میشه، ولی بقیه مواردی که خدمتتون گفتم به شکل دائم اذیتم میکنه و نمیدونم حالا از آسیب چه دوران کودکی یا چه اتفاقی بوده به اینجا کارم رسیده، ولی اگر راه حلی الان برای من صلاح میدونین خوشحال میشم استفاده بکنم.
ببینید عزیز، آخه من تو اون صحبتاشون فرمودید احترام با سی دی آشناسید، اول اشاره میکنم به عللش، چون الانم یه نکته شو، اولا میتونستن شما زمینهای ارثی داشته باشید، یعنی تو خانواده پدری و مادری موضوع استراب یا به یک اعتبار سیمپیچی مغز شما اشکالی درش باشه که به خاطر اونه که این استراب میاد. دوم همطور که گفتید میتونه به خاطر حوادث و اتفاقات کودکی یا برداشت و دریافت شما از اون حوادث باشه. سوم دوربر افراد و آدمایی بودید، پدر و مادر یا دیگرانی که یا مضطرب و پریشان بودند و یا خشمگین و عصبانی، که اونا استراب رو به دلیل خشم و عصبانیت در شما گذاشتن. مورد بعد میتونه حوادث اتفاقات بعدی به ویژه دوران دبستان شما باشه و یا آن جایگاه و پایگاهی که در دوره نوجوانی میان جوانها یا جنس مخالف داشتید و یا به گونه‌ای که با موضوعای جنسیتون برخورد کردید یا حالات و احساساتی که داشتید یا همکنون دارید. بنابراین موضوع باید ریشه‌اش رو شناخت اگر بخوایم با یه برخورد درستی روبرو بشیم. اما از این طرف قضیه تکلیف کار روشنه. من و شما هر اندازه هم که ریشه ارثی باشه و کودکی باشه، فرض بر اینه و فرض درستی است که انسان به دلیل علم و عقلی که داره و توانایی که برای تشخیص واقعیت داره، وقتی که اونها رو به کار بگیره متوجه میشه که حادثه‌ای که او رو 10 برابر و 100 برابر و 2 برابر حالا اذیت میکنه، باید برگردونش به نصف و 100. یعنی هیچ جایی برای ناراحتی نیست. یعنی من میخوام برم مهمونی، دیر شده، شده که شده، نه کسی اونجا به خاطر دیر رفتن من به هم میریزه، نه آسیبی میخوره، نه چیزی، نه فرقی برخی از اوقات میکنه، پس من بی خودی نگران و مضطرب تأخیر هستم به یه مهمون. این که دیگران چه فکری میکنن، اما اولا اونا فکرهای دیگه هم میکنن، حالا من دسترسی به اون فکر ندارم، حالا اگر یه چیز غیر عادی است بله، ولی حالا من دیر کردم که کردم. به همین جهت است که اولین موضوع این است که کاربرد عقل و علم که ما واقع بینانه با احتمالات و اتفاقات و میزان لذت و درد اونها برخورد بکنیم. اگر من فکر کنم یه دلارم اگر گم شد بدبخت میشم، بیچاره میشم، دیگه زندگیم تموم شد، خب معلومه اذیت میشم. ولی اگر فکر کنم یه دلار من احتمالاً سبب میشه که من یه چای یا یه قهوه نخورم یا یه همبرگر یا یه فست فود رو نخورم و لذت اون رو فقط از دست دادم، خب اینقدر بازی نداره. بنابراین اولش ماجرای عقلیه، دوم این که من و شما اگر شدید به دلیل اون به هم ریختگی ذهنی اگه تشخیص داده بشه دارو درمانی میخوایم، پس ما ممکنه برای مدتی دارو بخوایم. خصوصا داروهای استراب هم اینه که خوشبختانه اونقدرها تاثیرات جنبی و جانبی بد ندارن و میشه به راحتی هم بعد اونها رو کنار گذاشت. سومش این هست که من و شما باید با ریلکسیشن و آرام کردن کل بدنمون یاد بگیریم که اصلا این سیستمی که سرعتش فرض کنید 100 مایل رو بیاریم رو 60 مایلی که قابل قبوله، و این کار به عنوان یه مهارت ظرف یکی دو ماهی میتونه کاملا اثر خودش رو نشون بده و اگر ادامه پیدا کنه میتونه من و شما رو در اون سرعت مناسب و مطلوب نگه داره. از جانب دیگه میتونیم بریم سراغ علل و عواملی که سبب این گرفتاری از کودکی و حوادث دیگه شده. حالا برداشت‌های فرض کنین فلسفی ما، مذهبی ما، اخلاقی ما، حوادث و اتفاقاتی که در زندگی ما نقشی داشته یا خانوادگی ما، خب میرید سراغ همه اونا و این کاری که در چارچوب روان درمانی حالا از طریق یا نوعی سایکوآنالیزم یا روانکاوی یا نوعی برخی از قدر برای یافتن حوادث و اتفاقات سنگین کودکی از هیپنوتراپی به عنوان هیپنوتیزم برای روان درمانی استفاده کردن، یا اصولا اصلا اون رو رها میکنن میرن سراغ رفتار درمانی از شما میخوان یه کارایی رو که فکر میکنید بد است و غلط و خطرناک و اینگونه نیست رو انجام بدید، یا به هر حال در این زمینه کمکتون میکنن، یا همطور که عرض کردم اون شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی، یا به نظر من به کار گرفتن عقل و هوش و دانش شما برای حل مسائل ازش استفاده میکنن. تکلیف کار بسیار روشنه، یعنی مثل اینمونه که شما برگردید بگید من یه مهارتی رو باید داشت، زبان انگلیسی بلد نیستم، حالا حرف اینه که باید کلاس برید، باید فرض کنید مطالب رو بنویسید، کتاب رو بخونید، امتحان رو بدید، لغت یاد بگیرید، گرامر رو یاد بگیرید، یه مقدار کارهایی باید بکنید تا زبان یاد بگیرید دیگه. روزی هم که من و شما به اینجا رسیدیم که در سن حالا 25 35 45 استراب و نگرانی داریم، وظیفه ای که پیدا میکنیم این است که با کمک متخصص به او برخورد کنیم. من هم بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت سه تا سی دی که پشت سر هم اومد، استراب و افسردگی و خشم رو به این دلیل آوردم که اون شایع ترین گرفتاری همه مردم هست و هدفم این بوده که یک حداقل رو بدونیم، هم بتونیم پرسش رو به درستی طرح کنیم، هم بتونیم جوابها رو آنگونه که مورد نظر روان درمانگر ماست بیاموزیم، بفهمیم و بیاموزیم و برمناش عمل کنیم، هم متوجه بشیم با یک گرفتاری و بیماری روبرو هستیم که خوشبختانه شناخته شده و قابل معالجه و از جا کندنه. و به همین جاست که شایع ترین مشکل مردم جهان از نظر روانی حتما استرابه، ولی خوشبختانه ساده ترین گرفتاری مهم روانی هم که میتونه معالجه بشه و از سر راه ما دور بشه چنینه. به همین جاست که به جایی که آدم مضطرب و نگران وحشت زده باشه، میتونیم آدمی باشیم که با واقعیت برخورد میکنیم، پیشبینی میکنیم، پیشگیری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم و خودمون رو برای آنچه که ممکن اتفاق بیفته آماده میکنیم. به جای انگزایتی و استراب حالا من پریونت میکنم، پردیکت میکنم، پروگرام میکنم، به نوعی پرپیر، یعنی این چهار تا پی در اینجا میتونن کار منو درست بکنن. تکلیف بسیار روشنه، یعنی درست مثل اینکه شما بفرمایید من الان خستم، کثیفم، عرق کردم، بازی کردم، اومدم عرق کردم، حرف این است که لباساتون رو در میارید، میره دوش میگیرید، میاید لباس های تازه میپوشه، تموم میشه میره. یعنی ولی باید همه کارا رو انجام داد، اگر یه جزیش انجام نشه به جایی نمیرسه. و اینجاست که بعد از دانستن اون حد اقلا، این که چه باید کرد هم مشخصه، یه مقدارش رو خودمون میتونیم انجام بدیم، یه مقدارش حتما احتیاج به کمک دیگران، یا در مورد شدید احتیاج به دارویی داریم که وارد بدن ما بشه و بتونه کار خودش انجام بده. در اینجا نقشی هم میتونه بایو فیدبک و نورو فیدبک داشته باشه، برای که اون هم نوعی به آرامش قسمتی از مغز ما که بیش از حد فعال هست کمک میکنه و او رو میتونه آروم بکنه.
باشه دکتر، من یه سوال دیگه ازتون
بپرسم.
مطالبی که در ابتدای فرمایشاتتون بود به عنوان علل و عوامل، چند تاش کاملا در مورد من صدق میکنه، مثل ریشه های وسواسی در افراد خانواده یا حضور افراد مضطرب در خانواده من. اما یه نکته که اشاره فرمودین برمیگشت به روابط با جنس مخالف، اینا امکانش هست تا جایی که وقت اجازه میده یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید؟
ببینید عزیز، من و شما میدونیم که میل جنسی از کودکی، از همون روز اول تولد ما در مفهوم مک زدن از شیشه شیر یا سینه مادر آغاز میشه، برای که میل جنسی و میل به زندگی و لذت و درد و همه اینا همه اونجا خودش رو یه جوری نشون میده و این مراحل خاص خودش رو طی میکنه. از حدود 3 سالگی میاد سراغ واقعا حالت تناسلی و حساسیتی که اون پیدا میکنه و بچه‌ای که با اون در ارتباطه، و بعد بین 4 تا 6 سالگی گرایشی است که بچه‌ها به جنس مخالف از والدینشون، یعنی دختر به پدر و پسر به مادر، پیدا میکنن. و اگر برخورد پدر و مادر درست نباشه، مسائلی رو به وجود میاره. از سن 6 سالگی بعد اگر این میل خاموش شده باشه و فرض واقعا اون سیستم جنسی خودش رو به درستی باش برخورد کرده باشه، یه دوره 6 ساله پنهان بودن و کمون و خاموشی رو نشون میده. اگر نه چون فعال میمونه، بچه رو درگیر مقدار فعالیت ها یا تصورات و تفکرات جنسی میکنه، به خاطر اون احتمال آسیب خوردنش و درگیر شدنش از این وضعیت تو نوجوانی، هم از نظر جسمی و جنسی و هم از نظر ارتباط با جنس مخالف، مسائلی رو با خودش داره. در اینجا نظام باورها و اعتقادات مذهبی میاد با مسئله گناه و بعدم مجازات و اینا او رو همراه میکنه، و این احساس گناه و مجازات میتونه در یه خانواده، در یه جامعه فرد رو به سمت گرفتاری ببره. بنابراین یه نوع استرابی که هست استراب اخلاقی است که ناشی از برخورد نادرستی است که فرد یا خانواده یا جامعه با میل و نیاز جنسی او کردن. این اون چیزی است که باید با یه متخصص درباره صحبت کرد، باورهاتون، اعتقاداتتون، کارکرد و عملکردتون، احتیاجاتتون، انتظاراتتون، اونا رو مطرح کنید که اگر اشکال و انحرافی در اونجاست اون رو درست کنن، برای که خود اونم میتونه مسئله باشه. ولی کمتر کسی است در دنیا امروز که نوعی استراب اخلاقی نداشت باشه، و بمجاست که کم و بیش همه افراد در جهت موضوعی جنسی و جنس مخالف با مسئله روبرو هستن. این یه چیزیست که باید یه جای دیگه دنبالش کرد. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، بعدم اخبار هست. اجازه از شما خداحافظی کنم تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. اگر مطلبی بود بعدا خوشحال میشم با اتون صحبت
کنم.
اینا شنگ و نجمن با ما باشید.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم برنامه‌های وامی جدید شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. در بخش مسکونی شما می توانید بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی از این برنامه‌ها استفاده کنید. 1. Stated Income با پرداخت 30% تا 40% down. 2. Foreign National مخصوص دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و کردیت ندارند با پرداخت 40% down. 3. Stated Line of Credit برای ملک شخصی شما تا $500,000. کسانی که به تازگی شروع به کار کردند می توانند با ارائه یک ماه چک استاپ یا نشان دادن برگه اشتغال VOE only با 20% داون وام بگیرند. در بخش تجاری برای دریافت وام آپارتمان بیلدینگ یا میکس یوز و کانستراکشن و همچنین دریافت پرایوت مانی و سرمایه گذاری در ملک های تجاری از اسست منیجرهای بانک ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
یک دفتر پزشکی یا مدیکال سپیس به مساحت 2000 اسکورفیت واقع در ونچورا بولوار شهر تارزانا آماده برای اجاره است. این ساختمان دارای داروخانه و پارکینگ رایگان برای مراجعین است. برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابرامز مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان راه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان. آفرین، همون مأمور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم، یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان مأمور آگاه جامعه ایرانی هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300 310-386-0300. آریان، رامین آریان.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده از خبرهای این ساعت جلب می کنم. گزارش ها از ایران هاکیست با شروع افزایش فشار دولت برای اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اصناف بازار تهران اعلام کردند که در ماه اردیبهشت دست به اعتصاب در بازار خواهند زد. با شروع سال جدید، سازمان مالیاتی استان تهران از اصناف بازار تهران خواسته است تا برای اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مالیاتی اینترنتی این سازمان ثبت نام کنند. اعلام این مطلب موجب ایجاد جو التهاب در بسیاری از اصناف بازار تهران شده و پیشبینی می شود با توجه به مخالفت اکثریت بازاریان با اجرای این طرح و با توجه به رکود بازار و افزایش شدید نرخ تورم و فشار بر تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها، اعتصابات بازار امسال گسترده تر از تابستان سال گذشته باشد. کمیسیون انتخابات مصر لغو صلاحیت چند نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تایید کرد. عمر سلیمان وزیر اطلاعات در دوران حسنی مبارک، خیرات الشاطر رهبر اخوان المسلمین و ابو اسماعیل از اعضای سلفی ها از جمله رد صلاحیت شدگان هستند. برخی از ناظران میگویند رد صلاحیت چند تن از کاندیداهای اصلی میتواند باعث افزایش تنش ها در مصر گردد. انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه آینده برگزار خواهد شد. به گفته مقامات عربستان سعودی، دیپلماتی که ماه گذشته در یمن به گروگان گرفته شده بود در اختیار القاعده است. عبدالله الخلیدی جانشین کنسول عربستان سعودی در شهر عدن پایتخت یمن ماه گذشته در بیرون خانه خود روبوده شد. القاعده در ازای رها کردن او خواهان آزادی اعضای خود که در زندان سعودی هستند می باشد. و به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوا در لس آنجلس هم اکنون 77 درجه فارنهایت است. امشب حداقل دمای هوا به 56 و فردا حداکثر به 75 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با اصرار تشکر از برنامه‌های بسیار آموزندتون، سوالی داشتم در مورد مسائل ایران اگه بتونم مطرح کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
همطور که می‌دونید اخیراً مذاکراتی در زمینه مسائل اتمی ایران و مسائل هسته‌ای در استانبول انجام شد. ظاهراً یه جورایی نظرات مثبت بوده و احتمالاً در ماه آینده در بغداد میخواد ادامه پیدا بکنه. سوال من،
بذارید یه لحظه کوچولو، من در خدمت هستم کاملا، چون این موضوع بسیار مهم. مذاکراتی که صورت گرفت به نظر میرسه در حد یه نوع به اصطلاح برخورد عادی در مسیر طرح و حل موضوعها و مسائل بوده. دلایلش هم میتونیم هم از جانب ایران هم از جانب اون پنج کشور که البته چین و روسیه متفاوتند با چارت‌های دیگه یا کمی متفاوتند مطرحش کرد، ولی به نظر نمیرسه که قدمی در مسیری که معمولاً برای حل مسئله است برداشته شده باشه، بلکه همون قرار پنج هفته دیگر رو در بغداد گذاشتن که خود اونم جای گفتگوی بسیار داره. چرا؟ برای که حالا اولا موضوع محل اینکه کجا دور هم جمع بشیم که موضوع مهمی نیست، انگار مثلا داستان خاله خانباجیه که خونه خاله نمیان ولی خونه عمه میان، و مهم اینه که چه حرفای زده میشه. ولی این موضوع چیه؟ چون نمیخوام، چون صحبت شما یه اشارتی داشت، اگر غیر از اینه فقط خواستم شما میتونید بفرمایید. نه خبر خاصی نبوده، ولی همگان برای خاموش کردن نگرانی که در این زمینه وجود داره به صورت مثبتی، یعنی دو تا لغت این بود که it was constructive and useful، یعنی سازنده بود که این نکته اصلیشه. useful خب همیشه هر گفتگویی میتونه مادام که به هم نخورده مفید به نظر برسه. میفرمودید؟
بله، نظر من هم مشابه نظر جناب عالی هستش. در هر حال سوال من این بود که در هر حال این مذاکرات اگر در بغداد یا هر جای دیگه حالا انجام بشه و به یه نتایج مثبتی نرسه، اصولا آیا این برنامه برای همیشه متوقف میشه و یا واقعا سرنوشت چی خواهد بود و ما به کجا داریم میریم با توجه به این وقت کشی ها و غیره که در هر حال داره انجام میشه و سرنوشت مردم چه خواهد شد؟ این یک سواله.
سوال دوم، چون این خودش من در خدمتتون هستم. اول به نظر من اگر صبر کنید، مگر اینکه عیناً به همین موضوع مرتبطه.
در همین موضوع شدیدن.
بذار من در خدمتم. علتش هم حالا عرض میکنم چیه. اولا من آنچنان برای این موضوع اهمیت قائلم، بذار نظرم اول عرض کنم، که ماجرای مرگ و زندگی خیلی ها مطرحه، ماجرای بمباران و نابودی ایران در یه زمینه‌ای مطرحه، خطر برای خاورمیانه حتی جهان مطرحه. به این دلیلی که نمیخوام موضوع رو ازش سرسری بگذرم. فرض و چون خوشبختانه شما کار من رو ساده کرد، من میتونم 5 تا 6 تا سناریوی مختلف رو خدمتتون بذارم، ولی شما این رو گذاشتید که فرض رو بر این بگیریم که مذاکرات ماه می یا بعد از اون به نتیجه نرسه. اگر به نتیجه نرسه، با توجه به شرایطی که اروپا گرفته و بیش از همه کنگره امریکا به ویژه مجلس سنا با 100 تا رأی و مجلس نمایندگان به دلیل اینکه در اختیار یا اکثریت با جمهوری خواه هست، هرگز تحریم ها یا سانکشن ها رو بر نخواهند داشت، بلکه بر اساس قراری که هست در ماه جولای یه مقدار بیشتری که اساسی و ویرانگره رو که برای هر کشوری باشه به همش میرزه رو به دنبال خواهد داشت. پس اگر این سناریو که به نتیجه نرسند باشه، شما با یک طوفان و بحران اقتصادی که ابدا قابل مقایسه با نسیم های گذشته تحریم نبوده روبرو خواهید شد. این به دنبال خودش دو سه تا مطلب رو داره. یکی، مسائل و مشکلاتی که در داخل ایران وجود داره مردم ایران رو برای اینکه چه پاسخ یا واکنشی به این اوضاع و شرایط تحمیلی به خودشون بدن در مورد یک امتحان قرار میده که چه میکنن. دوم، جناح‌های داخل که احتمالاً شرایط بد رو و خطر رو احساس می‌کنن با هم و در این جنگ قدرت و تصمیم‌گیری چه می‌کنن. سوم، اگر پرزیدنت اوباما که به نظر میرسه به طور کلی و اصولا قبل از انتخابات نوامبر تمایلی به برخورد نظامی با ایران از جانب هیچ کس نداره، میگذاره تا نتیجه تحریم ها و واکنش داخلی به سمت و سوی بره که شاید اونا بخوان، البته شاید هم نخوان موضوع. و آیا دولت اسرائیل آماده هست که حالا که مذاکرات به نتیجه نرسیده و تحریم های بانک مرکزی و نفت که کمر شکن هست و اصلا موضوع ساده ای نیست و عرض کردم طوفانه، تأثیر خودشو بگذاره تا اون چیزی که میخوان که یا تسلیم شدن حکومت ایرانه و یا تغییر حکومت یا هر چیز دیگری تحقق پیدا کنه. اما در اینجا یه فاکتور واقعی و فرضی وجود داره و اون ماجرای نزدیکی ایران به بمب اتمی. اگر در این فاصله دو سه ماه که بنده اصلا نمیدونم ایران بتونه بمب اتمیشو بسازه، خب آخر کار ایران تحملشو کرده، ولی ورق اصلی رو که مانع دخالت خارجی به صورت نظامی در کشور میشه رو متوقف کرد. ولی اگر اونا در این زمان به بمب اتمی دسترسی پیدا نکنند، دو تا احتمال هست: یک، تحریم ها کار خودشون میکنه; دو، آنگونه که میگن اگر تحریم ها آنگونه که میخوان کار نکنه و این فعالیت ها آنگونه که اونا میگن ادامه پیدا کنه، خب احتمال حمله نظامی هست. ولی اون به بعد از نوامبر چه در حکومت آقای اوباما چه اگر اوباما کنار بره، با آنچه که فعلا به عنوان دولت میتونه جمهوری خواه یا رامنی باشه، اگر او انتخاب بشه مرتبط خواهد شد. به همین جهت که در آغاز عرض کردم ما توی شرایط بدی هستیم. تازه شما یکی از سناریوها رو مطرح کردیم و گفتم حالا قسمت فرضی برمیگرده به بمب. اگر آمدیم بر اساس اطلاعات فکر کردن دو سه ماه دیگه ایران دست به بمب اتمی پیدا میکنه، خب به هم خوردن مذاکرات معناش حمله نظامی است. اگر دلشون خواست اینجوری فکر بکنن که متاسفانه برخی از اوقات میخوان، یا اطلاعات غلط داشتن، باز با وجودی که واقعیت چنین باشه ما با حمله نظامی روبرو هستیم. حمله نظامی هم بارها عرض کردم اصلا به گونه ای نیست که فکر کنم در سال 81 یا 2007 برای بغداد یا برای عراق و سوریه در جهت مراکز اتمیشون صورت گرفت که اسرائیل رفت اون مراکز اتمی رو بمباران کرد، اونا رو از کار انداخت و برگشت. ماجرا ایران ابداً شباهتی به اون نداره. یعنی اولا نه به خاطر تعداد مراکز متفاوت، اصولا اگر قرار باشه فقط مراکز اتمی ایران بمباران بشه، ایران هزاران موشک رو یا حداقل صدها موشک رو هم از کوچک و بزرگ رو میتونه نه تنها به سمت اسرائیل بلکه عربستان و قطر یا امارات متحده عربی که فعلا به عنوان دشمنان شناخته میشن شلیک کنه. و این ماجرا میتونه خاورمیانه رو با آتش بکشه، برای که اونا هم ساکت نخواهند موند و گرفتار خواهیم شد، گرفتاری سخت و سنگین. بنابراین سناریویی رو که شما به عنوان یه احتمال که متاسفانه خیلی هم دور از واقعیت نیست ارائه فرمودید، یه سناریویی است که ماجرای ایران رو به موضوع شش ماهه یک ساله میکشونه و با خودش طوفان و بحران و جنبش و انقلاب و بمباران رو داره. حالا اگر هنوز دوستان خوب و عزیز ما ایرانیان گرامی موضوعشون اینا نیست و مسائلشون مطالب حاشیه‌ای هست و بحثای ایدئولوژیک میخوان بکنن و گفتگوهای فرض کنید مذهبی دارند و میخوان حالا سخنان دموکراتیک بگن، ولی از 33 سال که همه میدونیم کیشی داره میگه یا حداقل به مقدار زیادی روشن شده، اون وقت است که در حالی که فرزند من و شما سکته قلبی و مغزی کرده، حالا ما فکر میکنیم که حالا که بریمش دکتر لباس مناسب قشنگش چیه که بپوشونیمش، و چون اون نیست میخوایم بریم خرید و یه لباس مناسب براش بگیریم. اگر این به نظرتون عجیب و غریب میاد، گفتگوهای بسیاری از دوستان حتی سیاسی ما در این مورد هم چنینه. از نظر من یه بحرانه، یه طوفانه در این میاد، آسمان تیره و تاره، این که حالا تبدیل بشه به باران که رحمت باشه، تبدیل بشه به تگرگ، تبدیل بشه به یک طوفان جدی، تبدیل بشه به اون زمانی که از آسمان در حقیقت به قول شاملو یا دروغ وزیدن میگیره، دروغ ها شروع کنه به صورت بمب وزیدن گرفتن، اون وقت ما گرفتاری داریم، شرایط بسیار سخت و سنگینه. من اینقدر موضوع برام نگران کننده است که شاید هر جا فرصتی باشه با هر فردی گروهی درباره صحبت میکنم، و علتی هم که به هر حال امیدوار بودم که کسی مانند شما روی خطها باشن که درباره ایران صحبت کنم به دلیل اهمیتشه. من فکر میکنم مثلا موضوع ایران ظرف امسال، همین امسال، ماجرای 33 سال گذشته نیست. امروز با عزیزی صحبت میکردم، همون حرفای عجیب و غریب رو متاسفانه باید بگم شنیدم که 33 سال این حرفا رو زدیم. نه، 33 سال اول بنده بارها عرض کردم، در غیر از چند ماه اول، در 19 سال اول از نظر من احتمال برهم ریختن اوضاع ایران و یا جنبشی در ایران یا دگرگونی حکومت در ایران حتی 1% هم نبود. خیلی متفاوته با الان. الان ما در شرایطی هستیم که شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و ماجرای خارجی ها، به ویژه حتی از یه طرف رقابت هایی که حتی وجود داره مثل چین و روسیه و کشورهای غربی در ایران که از یه طرف بازدارنده است، از یه طرف تحریک کننده و برانگیزنده است، به نظر من شرایطی است که به راحتی میگم چند برابر خطر و آمادگی و به هم ریختگی رو در ایران حتی بیشتر از 3 ماه قبل از سقوط حکومت شاه داریم. و این شرایط اقتصادی، این شرایط اجتماعی، این شرایط مخصوصا خارجی که اصولا حتی تبلهایی به صدا در آمده و کشورهایی حتی در این زمینه جهت و هدف گرفتن و حاضر به هزینه هستند و حاضر به قبول خطر و ریسک هستند، کجا مثلا 20 سال قبل وجود داشت؟ اصلا من تعجب میکنم که ما بگیم مثل اون زمانه. نه، اصلا مثل اون زمان نیست. این درست مانند مادریست که 9 ماه بچه رو نگه داشته و این چند روزه متولد میشه. این که 3 ماه قبل نشد، 5 ماه قبل نشد، 7 ماه قبل هم دیدید نشد، خب برای اینکه ما اون آگاهی رو و سواد رو درباره جنبش های اجتماعی و جنبش های سیاسی و بعداً دخالت خارجی نداریم. اگه کمی با واقعیت آشنا باشیم کاملا خطر رو حس و احساس بکنیم. من باید ازتون خواهش کنم که اگر مطلبی هست با لطف کنید اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، بعد از اون صحبتون رو با هم.
من خیلی سپاسگزار هستم آقای دکتر. جواب سوال دوم هم گرفتم، در حقیقت همین نظریات بود که جناب عالی فرمودید. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه.
لطف ما واقعا همین. متشکرم از محبت. تمام. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامزاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه دیگه، همه عشق به وطن، عشق به آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و بذاری.
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهائیان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایران.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدی منم دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاه مرادی و منصور تایید. موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش. در پاسخ به استقبال پرشور شما، نمایش مجدد فیلم تابوی ایرانی به مدت 1 هفته از 20 تا 26 اپریل در سینما تاون سنتر انسینو. تلفن اطلاعات 818-981-9811 و سایت iranian-tabu.com.
ما نشستیم و تماشا کردیم.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
فراموش نکنید دیر پرداخت بیمه باعث باطل شدن بیمه شما می باشد.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام دوستان، روزتون بخیر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال راجع به خودم داشتم و تقریبا یه سال پیش من از ایالت نیویورک اومدم. بعد توی مدت خیلی واقعا این میکردم از اون تاثیر گذاشته که خیلی زیاد به زندگی که توی دیگه داشتم فکر میکنم و تمرکزم کلا کار و درس و کلا زندگی خیلی
نصب کنید. آخه این بهشتی که شما توش بودید و این جهنمی که درش هستید، کدام عزیز آدم از یه ایالت بره یه ایالت دیگه اینقدر به هم بریزه؟
باید تو داشت میگه، ولی اونجا الان که مادم اینجا خیلی احساس میشه گفت که سوشال ایسولیشن و دوستا و زندگی که اونجا داشتم و خیلی تاثیر داشته که الان اینجا واقعا تو تنهایی خیلی تنهایی منو خیلی اذیت میکنه که مجبور میشم که بیشتر به اون زندگی فکر کنم و به گذشته فکر کنم.
نه آخه عزیزم، نه صبر کنید. یک، اولا شما اگر توی شما چند سالتونه؟
28.
شما در سن 28 سالگی هنوز وابسته هستید به دوستان؟ که اگر مثلا جواد و رضا امشب نیان با شما حرف بزنند یا با هم سینما برید حالتون خراب میشه؟ خب مشکل شمایید عزیز. یعنی من در سن 28 سالگی بعد از مثلا کارم یا درسم میرم خونه، باید اونا بیان بشنن مثلا تلویزیون تماشا کنیم یا ورق بازی کنیم یا عرق بخوریم؟ ای نباشن میشه جهنم. دو، اگر شما یه همچی وابستگی هایی دارید، خب این مشکل شماست که با خودتون و با زندگیتون نمیتونید برخورد درست کنید. یعنی شما علامتی به من میدید که آدم تنهایی هستید. آدم تنها معناش نیست که من بدم تو بدی زندگیم بدی. حالا اونجا در کوتاه مدت خودتون تونستید گول بزنید با دوستانتون که دور هم باشید شبا، حالا اینجا نیست. علاوه مگر دوست فقط تو اون کشور یا تو اون ایالت یا تو اون شهری بوده که شما هست؟ خب اینجا هم هست. علاوه شما که آمدید اگر با زبان آشنایید، خب اینو وسط کسانی که غیر ایرانیان هم میتونید ارتباطاتی پیدا کنید در از طریق محیط کار و بقیه. اگر هم ایرانی هستن که خب توی به سراغ ایرانیان، برای ضرورت اون جا به جایی چه بوده؟ یعنی من نمیدونم شما چه مدتی هستن امریکایی؟
15 سال آقا دکتر.
خب شما با کی آمدید وقتی 13 سالتون بوده؟
من با خانواده اومدم. بعد ما اولش توی ایالتی که الان هستم زندگی میکردیم و از اینجا من موقع که های اسکول بودم با خانواده رفتیم اون ایالتی که تقریبا 9 سال اونجا زندگی کردیم. واقعا دوست من بیشتر دیگه بخوام دلیلش رو بگم که چرا اذیت شدم و دارم اذیت میشم از این بابت، واقعا تو اون جایی که زندگی میکنم تو دیگه برای اولین بار تو زندگی واقعا احساس کردم که زندگی خیلی خوبی دارم، چون از کودکی مشکلات خیلی زیاد بود تو خانواده و اون نزدیکی هم با خانوادم که باید داشته باشم و ندارم. به حال بیشتر به خاطر همین که به قول از اونجا که اومدم به خاطر شرایط درسی و کاری بود، چون روی از کوچکتری هست از اینجا، بعد شرایط کاری هم خیلی خوب نبود در واقع، ولی مشکلی هست که من الان واقعا باش خیلی سخت درگیرم.
نه نه صبر کنید عزیز، آخه این میتونه دلیلش چیز دیگه باشه. شما توی شهری بودید که 9 سال اونجا بودید، بعد میفرمایید اونجا از نظر کاری براتون خوب نبود. از نظر چه چیزایی خوب بود اونجا؟
احساس میکنم دو تا که اون بالانس که واقعا واسم مهم بود تو زندگی داشتم.
یعنی چی؟
کلا مثلا مدرسه میرفتم که آره یه هدف خاصی داشتم که مدرسه رو تمام کنم، دوستا و ورزش و تفریح و
خیلی خوب نصب کنید صبر کنید دوستان حالا دوستان هست کنید ورزش و تفریح هست بعدم موقع می‌خواستید درس کنید درس هم تموم شده شما باید راحت‌تر باشید من فکر کنم که شما به جای اینکه فکر کنید این موضوع به جا به جایتون مرتبطه به تغییر ویژگی روانیتون مرتبطه مثل من که دیروز دل درد نداشتم امروز دارم برای این به خاطر نیست که دیروز مثلا فرض کنید توی این خونم بودم حالا تو اداره تو رادیو هستم شما چرا موضوع رو به اون مرتبط می‌کنید چون علائمی که شما نشون میدید علامت افسردگی است هیچ و علامت افسردگی میتونه به دلیل تغییرات بیوشیمیایی باشه بعدم اگر کودکی بدی داشتید خب یه مدتی به دلایلی در مسیری بودید که اون تغییرات به وجود نمیومده شما هم خودتون رو بالای آب نگه میداشتید حالا یه تغییرات کوچیکی پیدا شده سرتون رفته زیر آب احساس خفگی میکنید ولی این خیلی به جا به جاییتون میتونه مرتبط نباشه نمیخوام بگم اون تاثیر ولی تاثیر کمی داشته عزیز
بله.
چون من حرفایی که شما من میزنید بوی این رو داره که یه کسی هستید که مسائلی داشتی تو 13 سالگی که خیلی سن مناسبی نیست اومدید اینجا بعد رفتید یه ایالتی اونجا با خانواده بودید خب خانواده‌ای بوده زمین شما با درس میخونید درستون هم خوندید ولی اونجا جای کوچکی بوده اینجوری که شما فرمودید یه شبکه محدودی بوده شما با اونا راضی بودید ولی چون محیط کارتون یا نوع کارتون خوب نبوده پاشید رفتید جای دیگه خیلی خب شما اگر همه چی میداشتید اصلا قرار نبود به خاطر فقط کار جا به جا میشد بعدم شما وارد یه مرحله دیگری از زندگی شدید شما را از این که پسر بچه باشید تو جوان باشید تو درس بخونید تو دانشجو باشید در اومدید شما تبدیل به آدم بزرگسال مسئولی شدید که حالا باید بار زندگی رو بکشید نه اینکه بارتون رو دیگران این برون بر ببرن که قبلا بردن حالا که اومدید اینجا بقیه چیزا از ورزش سر جاش تفریح هم سر جاش اون دوستان نیستن برای اگر این دوستان رو تازه پیدا کردید که معمولا اونقدرها عمقی نداره نمیگم حتما نداره بنابراین شما فقط چون شبیه ماننده هم بودید این کار میکرد حالا اینجا که اومدید اگه جا رو درست انتخاب کرده باشید خب این شبکه دوستان رو هم میتونید پیدا کنید بله اگر شما اونجا کار خوبی نداشتید یه جایی کار خوبی میداشتید با توجه به ویژگی روانیتون باید جایی رو انتخاب میکردید که خاطرتون آسوده میشد با محیط و شرایط هم میتونید سازگار باشید ولی من بیش از جا به جایی میبینم عزیز آدم ها در سنین کم یا سنین خیلی بالا وقتی همه چیز رو از دست میدن پول رو از دست میدن قدرتشون از دست میدن سلامتی رو از دست میدن خانواده رو از دست میدن از یک کشور به یک کشور دیگه میرن زبون نمیدونن با فرهنگ آشنا نیستن اینجوری که شما دارید خودتون توصیف میکنید که دیدید من از آغاز گفتم مثل که از بهشت شما رو بردن جهنم توضیح نمیدن عزیز این ارتباط نداره به قضایی که دیروز دوستی به شما داده این ارتباط به بیماری من و شما داره که این قضای امروز با ما نمیسازه به قضا مرتبط نیست شما چرا اینقدر فکر میکنید مسئله جا به جاییتونه رفتن از یه ایالت به یه ایالت دیگه در جایی که فرهنگش و زبانش یکیه به بعدم اگر اینقدر سختی چرا موندی چرا بر نمیگردید همون جا حالا کارتون خوب نیست نباشه حداقل چیزای دیگه تون که خوبه جان
آقا درست میفهم این مسئله که مطرح کردید راجع به این که به هر حال به یه سنی که میرسه یه مرحله یه زندگی رو شروع میکنه من خودم به این موضوع فکر کردم که شاید واقعا همین که به سنم به جای رسیده که به قول خودتون این ادالتخور رو دیگه مسئولیت زندگی من اینو شاید نمیدونم واقعا شاید همین مشکل این باشه که من خیلی چون باهاش آشنا نیستم و تازه به اون مرحله رسیدم چجوری باش برخورد کنم
نه ببینید من حرفی ندارم ولی ببینید به من بگید هیچ زنی که بار اول حامل میشه بچه میاره قبلا تجربه داشته تا اولین باره هیچ مردی وقتی پدر میشه تجربه داشته هیچ آدمی وقتی اولین بار سر کار میره تجربه شما چقدر احتیاج به تجربه دارید ما تو دنیای علمی ما تو دنیای تجربه نیستیم تجربه چه درد میخوره ما وقتی دانشو داریم شما قراره به صورت یه بزرگسال زندگی کنید من بر اساس حرفایی که شما میزنید به نظرم آمد که زندگی شما یه تابعی بوده از زندگی دیگران و با اونا میچرخیدید و اونا چون یه چرخشی داشتن برای شما قابل قبول و ضمناً حق انتخاب و تصمیم رو برای شما میگرفتن شما باش راحت بودید و حالا که مستقل آزاد شوی نمیخواد یعنی درست مثل بچه ایست که تا به حال بغلش میکردن این ورون ورون برنش حالا میگن خودت راه برو بعدم جاده رو نمیدونه زمینم میخوره پاشم درد میگیره زخمم شده و به نظر من موضوع رو در دیگرگونی های روانیتون ببینید علتی که میخوام بگم این است که موضوع اون نیست ولی اگر یک کسی یعنی جا به جایی تو نیست اگر یک کسی به من بگه من یه جای حالم خیلی خوب بود اینجا جا هم بلی میخوام برگردم اونجا شما اگر الان بهتون بگم میخوام پاسختون رو بشنوم، برگردید همون جایی که خوب بودی، چرا چرا بر نمیگردید؟
درست میگفتون، من خیلی بهش فکرم واقعا، ولی تو این دهار دورایی موندم که الان اومدم اینجا، یه سال اومدم اینجا، گفتم خواهی یه فرصت دیگه، فرصت بیشتری به این محیط تازه و برحالی زندگی تازه.
نه فایده این فرصت تازه چی عزیز؟ من فرصت میدم به دلیل این که یه امیدی هست. امید، امید به چی دارید شما؟
واقعا واقعا فکر میکنم به هیچی اینجا، واقعا این احساس دارم که یعنی یه چیزی نیست که من خوشحال کنه که اینجا موندگار بشم و زندگی.
حالا خب چرا بر نمیگردید همونجا؟
بهش فکر میکنم، ولی واقعا نمیدونم که کار درستی هست یا نه.
آخه نه، عیبش چیه؟ عیبش چیه؟ عزیز وقتی من میگم یه کاری درست و غلطه، در اینجا هم جنبه مثبت و منفی اونجا رو نگاه میکنم، جنبه مثبت و منفی اینجا. شما من بگید دو تا عیب اونجا که برگردید چیه؟ همینقدر که بسن میگن ای نتونستی اونجا زندگی کنی اومدی اینجا؟ ای اینه که خوب خنده داره، غیر از این چیه؟
کلا آقا دکتر نمیدونم، من احساس میگم شاید اون من طرز فکر که مثلا اون موقع اونجا زندگی یه جوری دیگه بود، الان برم برگردم فرق میکنه، همه چی شاید عوض شده باشه و به پشیمان بشم که چرا برگشتم اینجا، مثل قدیم و مثل گذشته نمونده. نمیدونم، شاید فکر خیلی میدونم که اصلا خوب نیست.
خب شما ببینید اگه بهتون گفتن چند سالتونه، بگی 2 سالمه. 8 سالم نیسته تا 28 رو ولش کنید، این 28 که مینویسید قربونتون. من از اینجا میترسم برم اونجا، اون چیزا نه چی جون، درختاش سر جاشن، خیابونام هم همون اسمو دارن احتمالاً، مغازه هم همونا هستن، غذا هم همونه، دوستاتون هم فقط یه سال سنشون رفته بالا، احتمالا فرقی نکردن. چی اون چیزا نباشه عزیز؟ پس یه احتمال داره که شما اون بهشت خیالیتون هم بهشت نبوده، شما دلتون خواسته اونجا رو خوب نشون بدی، اونجا هم خبری نبوده.
در واقع آقا دکتر اونجا من خودم خیلی تغییر رو تو خودم دیدم که قبل اینکه بریم زندگی کنیم یه طرز فکر دیگه داشتم، به حال استراب و یه مشکلاتی بود که از بچگی به حال موجب شده بود، بعد توی مدت واقعا 5 سال 6 سال آخر اون تغییر تو خودم خیلی خیلی میدم، یعنی زندگیم خیلی زندگی احساس میکردم مثبت و مشکلات همیشه بوده دکتر، ولی واقعا خیلی احساس میکردم بهتر به مشکلات زندگی و به مشکلات فکر میکنم و کلن خیلی آرامش فکری و از اونجا خیلی بهتر بود تا اونجا که الان اومدم. یعنی
خب چرا بر نمیگرد همونجا؟ نه بذار بمونید سر یه موضوع، من که قبول کردم که شما فرمودید اونجا خوب بوده، حالا میگم اگر خوبه عیبش چیه که برگردید اونجا؟ این که همونا نیست چرا؟ یعنی چی؟ چه چیزایی نیست؟ چه چیزایی با اومدن یه سال شما عوض شده؟ فرموندار عوض شده؟ شهردار عوض شده؟ آخه به شما چه؟
نه درست میگم، ولی نمیدونم، ولی خودم خیلی توش الان واقعا موندم که میگم خودم خیلی سخت میگیرم موضوع رو، اینم خودم واقعا میدونم آقا دکتر که همین شما که فرمودید برگشتن، خب کسی که مجرده به هر حال تنها خب یکم واسونتره با کسی که خانواده داشته باشه، اینم خودم بهش فکر میکنم واقعا، ولی نمیدونم یه دودلی موندم که واقعا برگردم یا
نه. من از نظر شما نه، شما ببینید از زندگی میخواید بگریزید، مهم نیست که کجاست، اصلا دلیلی که آمدید فقط میخواستید برید یه جایی که اونجا نباشه و آمدید اینجا، اینجایی هم که آمدید هیچ جایی نیست و در نتیجه تنها چیزی که برای شما مونده رفتن به دنبال به دنیای خیاله که درباره چیزی که نبوده یه مقدار خیال پردازی کنه. این درست مثل این که من بیام کودکی یا گذشتم و از طریق آلبوم عکسم نگاه کنم، خب همش خاطرات خوب و خوش، جایی که بودیم، کارهایی که کردیم، شما نگاه کنید به هر کسی که میره سراغ آلبوم از 10 تا عکس حتما 9 تاش خاطرات خوش، اون یکی هم که بده بر میگرده به یه چیزایی که از دست رفتن که تو اون عکسه و اونه که ممکنه اذیت کننده باشه، اگر اونا رو هم بیرون بیارید آلبوم عکس همش خوبه. شما اومدید آلبوم عکس اونجا رو در آوردید با زندگی سخت اینجا مقایسه میکنید، بعدم مسئله اینه که شما عوض شدید، از اون گذشته شما اونجا که بودید متوجه شدید از شما یه انتظار و توقعاتی هست که نمیخواید برآورده کنید، این فرار رو انتخاب کردید برای که از زیر بار مسئولیت‌ها بگریزید، برای که از سیستم فکریتون هم پیداست عزیز، حتی واقعا نمیخواید به درستی تجزیه و تحلیل کنید و فکر کنید، حتی وقتی من دارم یه کمی کمکتون میکنم که مطالب رو مطرح کنید، شما دلتون میخواد یه مقدار لقمه رو حتی جویده به شما بدن، حاضر به تو به جویدنش هم نیستی، چرا به اینکه برید نان رو پیدا کنید و بخورید. نه، با یکی صحبت کنین عزیز. من اصلا دلیلی برای ماندن شما اگر این گونه هستید نمیبینم. و بعدم این ماجرای رفت و آمدها که ماجرای عجیب غریب نیست. یه هفته برید اونجا ببینید چه خبر است، کار پیدا میکنید، شرایطتون چگونه است. اگه دیدید اونجا راحت ترید، خب اونجا رو انتخاب کنید. چرا بیخودی خودتون اینجا بی دلیل و بی فایده عذاب میدید؟ اینجا چه فایده‌ای برای شما داره؟ هر جا که هستید که من میگم کجا هستید، من فکر میکنم یه تصمیمی گرفتید، احتمالاً تصمیم پخته‌ای نبوده با ویژگی روانیتون، حالا برگه. ولی اگر حالتون همینه که من میبینم، شما احتیاج به کمک دارید. و به نظر من اونجا هم که برید متوجه خواهید شد که برخی از مسائل و مشکلات موضوع ذهن و نوعی چگونگی زندگی شماست و تا اونا درست نشه هیچ چیزی درست نمیشه. بنابراین به نظر من با یکی هم میخواید هر جایی که هستید برمیدونم کجا هستید، برید یکی دو ساعتی صحبت کنید، یک کمی شاید بتونید پاسخها رو برای خودتون پیدا کنید، پرسشها رو هم به درستی طرح کنید، بعد ببینید که انتخاب بعدی شما چیه. امیدوارم این دفعه تصمیم بگیرید باش خوشحال و راحت و راضی باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید. من یکی دو دقیقه تا پیام ها فرصت دارم، اجازه بدید ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی همین یک شنبه کنفرانسی تحت عنوان حال و آینده ایران دارم، نگاه به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و حوادث و یک سال آینده، در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی، همین یک شنبه 22 اپریل 4-8 بعد از ظهر، حال و آینده ایران در ایرواین. کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در روز یک شنبه ششم ماه می در سان دیگو خواهم داشت، در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4-8 بعد از ظهر. ورودی این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 26 جون تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه، برای کودکان زیر 12 و برای نوجوانان زیر 18 فوق العاده هزینه کمی داره. و یکی سفر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها که متاسفانه هم قیمت کشتی هم هواپیما با سرعت افزایش پیدا میکنه با ما باشید، ولی هر چه زودتر اگر اقدام کنید بهتره، لطفاً یا با تلفن 1-800-819-91 یا از طریق وبسایت و ایمیل و هر چی که میدانید با کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه جمعه این هفته خود را اعلام می‌کند. یک شب گرم با فرشید امین.
چشمات رو میگی میگم نه، لبات رو میگی میگم نه، وقتی که میگی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه.
جمعه همین هفته فرشید امین به همراه برنامه‌های هنری متنوع دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
Key to USA به مدیریت خانم اشرف حبیبی.
برای انجام کلیه خدمات مهاجرتی، رفاه اجتماعی، دریافت مزایای بازنشستگی، مدیکال و مدیکر با من تماس حاصل فرمایید.
949-552-11-22.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر من سوالی داشتم در مورد همین رابطه ایران و رابطه که نم در مرافع ایران و امریکا با هم دیگه. اغلب آقایون که صحبت میکنن یا کسایی که میان رو خط اصطلاح احتمال اینه که جنگی بشه چطور میشه، اگه حمله بکنه چطور خواهد شد. به نظر من برای من یه سوالی پیش اومده، اگه اینها صلح بکنن چی میشه؟ و خاطره‌ای که من دارم از جنگ وقتی آمریکا میخواست افغانستان حمله بکنه از طریق پاکستان که حمله کرد، آقای پرویز مشرف یه سخنرانی کردند و در اون سخنرانی اعلام کردند که در یکی از غزوات پیغمبر اکرم ایشون که معنی راهزنیه دوچار شکست شدن و تن به اسلام مصالحه و صلح با ابو سفیان دشمن خونی خودشون دادن. حالا اگر اینها بعد تسلیم بشن، یعنی جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلام تسلیم بشه، یا آیه نازل بکنن امام زمان به خوابشون اومده یا صلاح مملکت در این است با امریکا صلح کنیم و مردمم اینو به این صورت باور خواهند کرد، خب دیگه جنگ تموم شده، راحتیم دیگه، دلار بالا پایین نمیره، بعدن سانکشن ها برداشته میشه، همه چی درزون خواهد شد، ویزای امریکا رو راحت میگیریم، یعنی بسیار یه دونه دروازه بهشت برای اینها و کسی هم به نظر من نخواهد اومد اعتراض بکنه. و اینا وقتی اون روابطی رو که آمریکا از اینها میخواد قبول بکنند چه بر سر ملت ایران خواهد اومد؟ این بله. یه سی من نظرم که یه 20 سال دیگه هم اینطور خواهد شد. این نظر منه.
بله. نه من متوجهشم. همونطور که شاید برنامه رو شنیدید، شنونده قبل، چون متاسفانه وقتی کمی، شنونده قبلی فرض رو بر این گرفتن که مذاکرات به نتیجه نرسه، هست ولی فرض رو بر این میگیرید که نه، مذاکرات به نتیجه برسه. اولا مهم اینه که چه مدتی طول میکشه. اگر شما من بفرمایید که در ماه می که بعیده، برای که این یه مقدار دیتیل و جزئیات داره، مذاکرات به نتیجه مطلوب از نظر امریکا و متحدینش و اسرائیل برسه که به نظر میرسه نظر شماست، پس اتفاقی که میفته اینه که موضوع جنگ منتفی است و به تدریج یا حتی تحریم ها برداشته میشه. اما اون نظریه دو تا مطلب در اینجاست. اولا در ایران اگر موضوع به همین سادگی بود که با گفتن ما دست از تعقیب، اگر که مدعی هستن که نمی کنن، چون شما دولت ایران رو هم به دلیل فتوا هم به دلیل امضای قطعنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی هم عضو آژانس بین‌المللی شدن، همه حرف دارین است که ما اصلا موضوع بمب اتمی نداریم، مثلا ما در این زمینه کار نمی‌کنیم، مثلا کسی همچی چیزی نیست. پس بنابراین اگر اینها فقط نظر کشورهای خارجی رو در این مسیر ببرن که ما دنبالش نیستیم، پس اگر مسئله به این سادگی‌ها بود چرا این همه خطر رو بپذیرن؟ پس دلایل دیگری داره. یک دلیلش این بوده که میتونه دنبالش بودن و اون رو به عنوان یه تضمینی میدونن، ضمناً تجربه کره شمالی یا فرض کنید لیبی رو هم به عنوان مبناشون دارن. از طرف دیگه موضوع فقط در چارچوب این نیست که خب ما دنبال بام نمیریم و اونا میگن خیلی خوب دنبال بام نمیریم خداحافظ. موضوع این است که اجازه ورود این در حقیقت کسانی رو که اجازه میدن، اینسپکشن هایی که باید بشه، یعنی کسانی که باید بیان و این جای مختلف رو در حقیقت جستجو کنن درش و سرکشی کنن و گزارش ها رو تهیه کنن، اینه که در همه مراکز نظامی ایران باز میشه با توجه به شرایطی که ایران داره، این موضوع به این سادگی ها نیست. ضمناً ورود به این مرحله و این نوع سازشی که شما اشاره فرمودید و فرض رو بر این بگیریم برداشتن تحریم ها و چیزهای از این قبیل، دو تا گرفتاری داره. یکی این که موضوعهای دیگر ایران مطرحه. امروز هم کسانی که در این مذاکرات میخوان یه نقشی داشته باشن حرفشون این هست که ماجرای حقوق بشر، حالا به مفهوم عامش، یعنی حقوق شهروندان در اونجا چه میشه، اون اصولی که زیر پا گذاشته شده، خب اونا سر جای خودش هست. بعدم فرض هستالی یه چیزه که اگر خطر جنگ از میان بره و تحریم ها برداشته بشه، اون نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی میتونه کار بکنه. خب اینجا حداقل من با تون نظر موافقی ندارم، یعنی من فکر نمی کنم که موضوع اصلا به این سادگی باشه. من بارها عرض کردم که مشکلاتی که همکنون به دلیل ساختار اقتصادی سیاسی ایران به وجود آمده، از نظر اقتصادی بنبستی رو فراهم کرده که مادام که نظام سیاسی رو بلکه نظام اقتصادی رو همین گونه که هست که داره با سرعتی بیشتری هم در همون مسیر رشد خودش مثل یه بچه بزرگ میشه داشته باشید، هیچ کس از عهده حل بحران اقتصادی بر نمیاد. این موضوع با توجه به ویژگی های فرهنگ و جامعه و 11 میلیون کارگر و 3 میلیون دانشجو و 7 میلیون تحصیل کرده دانشگاه، اینا با هم همخوانی نداره که اون سیستم بتونه ادامه پیدا کنه. ضمناً بن‌بست ایدئولوژی فراهم اومده و امروز دیگه جز باور طبقه پایین که نقشی جز در تظاهرات خیابانی به نفع رژیم و بعداً در شرایط حساس کاملا خاموش شدن و از صحنه بیرون رفتن ندارن، کسی موضوعهای اعتقادی رو جدی نمیگیره. یعنی اینا نقشی ندارن، مخصوصا مردمانی که به تدریج متوجه شدن موضوع جدای دین از حکومت با مذهب ستیزی متفاوته. بسیاری از کشورهای جهان جدای دین از حکومت رو دارن ولی در مسیر مذهب ستیزی نیستن، بلکه حتی تبلیغات مذهبی حتی از جانب بخش‌های غیر مستقیم دولتی هم مثل امریکا به یک گونه‌ای داره صورت میگیره. پس بنابراین خطری که قبلا مردم داشتن این است که اگر ما جدای دین از حکومت رو داشت باشیم، جدای دین ما از خود ما هم به دنبالشه، در حالی که الان این تفکیک بین خود و حکومت رو بیشتر مردم دارن و درگیر این به اصطلاح ذهنیت نگران کننده نمیشن. اینو به این دلیل عرض میکنم که حرفی که شما میزنید موضوع رو متفاوت میکنه، صورت مسئله رو عوض میکنه. ولی اگر بخوام، چون اگر صحبت منو با شنونده قبلی شنیده باشید، ماجرایی که در مسیر یا ادامه غیر قابل قبول مذاکرات یا در مسیر به هر حال به نتیجه نرسیدن مذاکرات باشه، موضوع ایران رو 6 ماه 1 ساله میکنه، در حالی که مطلبی که شما میفرمایید موضوع رو باز از نظر جنبش اجتماعی ممکنه 2 ساله بکنه، نه 20 ساله. و اون نگاهی که شما دارید یه فرضی است که یه حکومتی است و یه جامعه است که نسبتاً از یه ثبات و قراری برخورداره، مشکلش خطر جنگی که اتفاقاً اون تا زمانی که اتفاق نیفتاده به نظر من در داخل مسئله آفرین نیست، برای حکومت ممکنه ولی برای مردم نیست، یا حداقل شما صحبت می‌کنید اون نگرانی به اون صورت براشون معنایی نداره. ماجرای تحریم‌ها کاملا حرف شما درسته که فشار رو مردم هم حس می‌کنن، ولی با برداشتن اون فشارها اون چیزی که مسئله نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادیه، اون چیزی که خودشو در صحنه حقوقی به عنوان برهم ریختن نظام قانونی و عدالت داره نشون میده، اون چیزی که جوان با توجه به این دو پاره شدن یا دو قسمت شدن اقتصاد که یا فقط طبقه کارگر رو داره یا ثروتمند رو داره و طبقه متوسط رو نداره و دانشجویی که از در دانشگاه میاد بیرون شغل مناسبی نداره یا اصلا شغل نداره، اینا رو حل نخواهد کرد. و جنبش ها به دلیل تحریم نیست، این همه انقلاب هایی که در جهان صورت گرفت به خاطر تحریم ها نبودن. انقلاب قبلی ایران نه تنها تحریم نداشت، تقریبا حمایت خارجی رو هم تا سال آخر داشت. حالا سال آخر به تدریج مخالفت ها شروع شد، حتی چند ماه آخر رو میشه فهمید، ولی حکومت شاه پس کن اگر انقلاب 79 شده، در 77 یا 75 که مخالفتی آنچنان و تحریم روی اون نبود. بنابراین من اوضاع رو به گونه دیگه میبینم. نظر شما رو متوجه هستم که این یه تأثیری در چگونه یه موضوع داره، ولی اگر مطلب به همین سادگی ها بود این کار رو میکردن. حالا بیاید شما نگاه رو از یه دیدگاه سیاسی بکنید که اگر یه کشوری اصولاً با بحران به نوعی میتونه خودشو اداره کنه، اگر بحران براش بهانه است برای اینکه هم صداها رو خاموش کنه هم مردم رو مشغول کنه، خب اگر قرار باشه بحرانی نباشه دیگه مرگ بر امریکا پیامش سردردانشه و به فرموده شما رفت آمدا عادی باشه، خب اون وقت شما با این موضوع روبرو هستید که اگر یه جامعه رو مبتنی بر یه اصول انسانی و عادلانه میدونید، حق با شماست، بر مردم راضی از سیستم حکومتی، ولی اگر نارضایتی که امروز به نظر من کاملا نهادینه شده، من دوستانی که تازه یک کمی به نظر من جانبداری جمهوری اسلامی رو میکردن چند شب قبل باشون صحبت میکردم، در حالی که کاملا مشخص بود که نگاهی دارند در مسیر این که چون با توجه به شرایطشون و به هر حال به دلیل دیدشون که اوضاع خوبه است، وقتی وارد جزئیات میشید راجع به فرض بفهمید فحشا چه میگید، اصلا حرفایی میذارن عجیب و غریب راجع به مواد مخدر، راجع به دروغ، راجع به خیانت و راجع به این که آیا شما اگر چون مدت طولانی نسبت بودن مثلا یک ماه با 500 نفر روبرو شدید، غیر از اون کسانی که دستن در کار بودن یا نگران بودن کسی از حکومت راضی بود؟ جمله خودشونه، هیچ کس. خب شما ببینید وقتی که این ناراحتی و نارضایتی اجتماعی میشه، اینا در حد حرف نمیمونه، همیشه موضوع از حرف آغاز میشه. اصلا هر جنبشی، هر حتی یه گفتگوی علمی، یه دگرگونی تکنولوژی هم ابتدا در ذهن کسی میاد که کلامه، بعدن به زبون میاد، بعدن نوشته میشه، بعدن با دیگران مشورت میشه، بعدن تبدیل به عمل میشه. بنابراین حرف ممکنه آغازی داشته باشه و پایانی، ولی خیلی از اوقات این حرفها دیر یا زود به نتیجه میرسه. اینی که احتمال دومی که خوشحال هستم هستالی مطرح فرمودید این است که مذاکرات به نتیجه برسه، ولی اینکه یک به این سادگی باشه نیست، کوتاه مدت نیست. بعدم همین مدت فرض کنید دو سه ماه تحریم ها تأثیرات دیگری میگذارن. البته در اینجا به هیچ وجه نمیشه نقش روسیه و چین رو نادیده گرفت، برای که اون یه فاکتور مهمی است در این گفتگویی که من و شما داریم، چون من و شما بحث رو به صحنه بین‌المللی بردیم، به موضوع داخلی من بردمش و اونا هم یه نقشی دارن. حالا فرض رو بر این بگیرید که اصلا همه اینا به کنار، مثلا امریکا و یا به اتحادیه اروپا به این نتیجه برسن که ادامه زندگی جمهوری اسلامی ایران رو تماما در اختیار روسیه و یا منابع خاورمیانه رو در اختیار روسیه و چین میگذاره و ضمناً حکومت ایران یه خطری است برای امارات، برای قطر یا برای عربستان که اینا نسبت بهش حساسن و ضمناً اونا حاضر هستن هزینه هر حمله ای رو یا جنگی رو بپردازن و الا مسئله مرگ و نابودی خودشون مطرحه. خب در اینجا شما درسته که عنصر بمب اتمی رو از صحنه و معادله فوری خارج کردید، ولی از نظر ژئوپلیتیک و در حقیقت اون جغرافیای سیاسی مسئله میتونه به صورت دیگه این مطرح باشه. اگر یه روزی دولت امریکا به این نتیجه برسه که چین از طریقی که وارد افریقا شده و مکنون داره از طریق ایران وارد فرض کنید خاورمیانه میشه و هندی که از خب وقت گرفتاریست جان،
البته در مورد جنگ هم یه نظری دارم. جنگی که ممکن اتفاق بیفته به دو صورته، یک جنگ تمام عیار یا یک جنگ کوتاه و موضعی. جنگ کوتاه و موضعی مثلا بمباران بعضی از مناطق، حالا ممکنه به هدف بخورن یا دقیقا بزنن، چون رادیواکتیو اینا پخش میشه و خطرات داره، یا همون بوکر این ور اون ور هر کجا اینا حمله بکنن خب خطرات نشت اینا هست. و اینا
البته راجب بوشهر هست، تا جای دیگه اگر بمب اتمی استفاده نکنن رادیو اکتیو نیست، چیزای دیگه هست که ممکنه بد باشه. بعدم ببینید جنگ موضعی اصلا آخه جمهوری اسلامی زیر بار اون نمیره،
یعنی اینا اگه همه اون وقت به نفع جمهوری اسلامیه، این زمان جنگ ایران و عراق بود باز میگن آمریکا به ما حمله کرد، ما مظلوم هستیم، هر کس هر حرفی بزنه به جرم همکاری با آمریکا میگن کنار دیوار.
نه به این راحتی ها این دفعه نیست. ببینید عزیز، اون موقع باش موافق بودند، کاری هم به کارش نداشتن، اونم یه مقدار در پنهانی بود. 33 سال از اون داستان گذشته. امروز این کار اگر میتونست عرض کنم که هم قذافی میکرد هم میتونست حافظ اسد بکنه. نه نمیشه، یک کمی شرایط عوض شده. از این که شما میفرمایید از اون میشه بهانه استفاده کرد حق با شماست، ولی ببینید تمام گفتگوها درباره موضوع سیاسی و اجتماعی و اصولا هر مسئله، مسئله فقط درصده. شما من بگید 3%، 13% یا 93% اختلاف نظری اگر هم وجود داره بین من و شما در اون درصد است. من حرف شما رو میپذیرم، ولی این چیزی نیست که حالا پس بنابراین یه قراردادی بسته میشه، موضوع جنگ هم منتفی میشه، بعدم اگر یه همچین باشه و بعد رو آخر شما به من عکسش رو بفرمایید. از نظر من با توجه به اون عرق ملی و اون موضوعی که در ایران وجود داره، اگر مخصوصا اسرائیل به ایران حمله کنه، از نظر من نه 99%، 100% ایران هم به اسرائیل و کشورهای دیگه حمله میکنه. یعنی اصلا اجازه نخواهد داد که این موضوع موضعی صورت بگیره. اصلا همچی چیزی غیر ممکن از نظر من. یعنی این هیچ ارتباطی به گذشته و همطور که عرض کردم ارتباطی به ماجرای عراق و سوریه نداره. ایران اصلا یک کشور دیگری است، دنیا یه جای دیگری است، مردم ایرانی کسی دیگه هستن، حکومت ایران موضوع دیگری است. اینکه اینا برن مراکز اتمی رو تو یه جاره بزنن برگردن، حتی یک جارو، با واکنش شدید روبرو میشه. برای همونطور که عرض کردم خودشون مدعی هزارها هستن، ولی صدها موشکی دارن که حتی از راه دور میتونه حرکت کنه و اینا رو اصلا میشه تو هوا راه کرد. هیچ احتیاجی نداره خیلی هم هدف بگیرن، مهم نیست کجا میره، مهم اینه که شما آتش افروزی اگر بخواید بکنید و اون رو زمینه برای جنب و جوشای خاص سیاسی فراهم کنید، کاملا ممکنه. بعدم ماجرای خاورمیانه و روسیه و چین هم ماجرای جدی است. به همین جهت وقتی اینا رو کنار هم میگذارید، اون نوع عرض کنم که جراحی‌های محدود عمل نخواهد کرد. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، متأسفانه من با آخر وقت رسیدم، ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. لطف کردید برای رسو شنگ و رجبن. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی